صبح علیکتان بخیر. به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 13 ماه عمل سال 1396 هجری شمسی است که برابر می شود با 2 اپریل سال 2017 میلادی. در صدر گزارش‌های این ساعت قرار است مسکو هفته آینده نشست را در مورد افغانستان میزبانی کند. اینو سایر تحولات مربوط به افغانستان و جهان با جزئیات لحظات بعد. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخطها. رئیس جمهور اشرف غنی سفرش را به اندونزیا، استرالیا و سنگاپور آغاز کرده است. مقام‌های ننگرهار در مورد ویران کردن ساختمان‌هایی که بر زمین‌های غصب شده ساخته شدند فیصله کردند و مرد شماره دوی گروه داعش در یک حمله هوایی در نزدیکی مرز سوریه کشته شده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی سفرش را به اندونزیا، استرالیا و سنگاپور آغاز کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، در این سفر شماره از وزیران و مشاوران رئیس جمهور با وی همراه هستند. گفتگو درباره گسترش روابط افغانستان با استرالیا، اندونزیا و سنگاپور در اولویت این سفر قرار دارد. دواخان میناپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، دیشب بر رادیو آزادی در مورد هدف این سفرها بیشتر گفت.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به سفر هستند و این سفرشان اول به استرالیا، باز به سنگاپور و اندونزیا هستند. طبعا در امی جریان سفر با مسئولین امی کشورها دید و بازدید داره و راجع به همکاری اقتصادی، تجارتی و زراعتی افغانستان با ایشان صحبت خواهند نمود.
سفارت افغانستان در استرالیا نیز با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور غنی به دعوت صدر اعظم آن کشور به استرالیا سفر می کند. مقام های ننگرهار در مورد ویران کردن ساختمان هایی که بر زمین های غصب شده ساخته شدند فیصله کردند. در خبرنامه ولایت ننگرهار آمده است که کمیسیون جلوگیری از غصب ملکیت های دولتی و آمده در این ولایت بعد تلاش هایش ادامه داده است. بر اساس خبرنامه هر هفته به این کمیسیون برای اتخاذ اقدام های لازم معلومات را می شود. ولی ننگرهار دیروز از اعضای این کمیسیون سپاسگزاری کرد که کار فروریختن ساختمان ها در ساحه های سبز را آغاز کردند. اما در خبرنامه دفتر ولی ننگرهار جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. در یک تحول دیگر در ننگرهار دست کم 180 هکتار زمین از کشت کوکنار پاکسازی شده است. در خبرنامه دیروز دفتر والی ننگرهار آمده که این اقدام در ولسوالی بتیکو تطبیق شده است. بر اساس یک سروی مشترک حکومت افغانستان و یک اداره سازمان ملل متحد، سال گذشته در افغانستان 201 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. رئیس مبارزه با مواد مخدر ننگرهار هفته گذشته گفت که در بدل از بین بردن کاشته های کوکنار با مردم و دهقانان، در بخش کشت بدیل و پروژه های بازسازی همکاری خواهند کرد. این هم تحولات از منطقه و جهان. تلویزیون دولتی عراق ادعا کرده است که مرد شماره دوی گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش در یک حمله هوایی در نزدیکی مرز سوریه کشته شده است. تلویزیون دولتی عراق دیروز بر اساس ادعای یک منبع اردوی عراق گزارش داد که عیاد جمالی در یک حمله هوایی نیروهای عراقی همراه با شمار از فرماندهان دیگر داعش در منطقه قیام در امتداد مرز سوریه کشته شد. بر اساس گزارش گمان می رود که جمالی معاون ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش بوده باشد. در گزارش آمده که جمالی مرد شماره دوی داعش و وزیر جنگ این گروه بود، اما تاریخ حمله در آن ذکر نشده است. مقام های آمریکایی برای تبصره در این مورد دستیاب نشدند. نیروهای عراقی در حمایت ائتلاف بر رهبری آمریکا برای بازپس گرفتن شهر موصل از نزد جنگجویان داعش مبارزه می کنند. قرار است رئیس جمهور مصر فردا با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ در واشنگتن دیدار کند. مقام‌های قصر سفید گفتند عبدالفتاح السیسی با ترامپ درباره تقویت روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. اظهارات دو رهبر نشان می‌دهد که روابط فعلی مصر با آمریکا در مقایسه با اداره باراک اوباما قوی‌تر خواهد بود. به دنبال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سیسی گفت ترامپ آگاهی کامل از مصر و منطقه دارد. در این حال حال رئیس جمهور امریکا در صحبت با فاکس بزنس نیوز از همکاری از همتای مصریش با عنوان یک فرد فوق‌العاده یاد کرده که بالای کشورش کنترل و حاکمیت کامل دارد. حکومت روسیه تحقیقات جنایی را در مورد شمار از افراد ناشناس که خانه تظاهرات در مسکو شدند آغاز کرده است. این افراد خانه برگزاری تظاهرات ضد فساد اداری امروز در مسکو شدند. راه اندازی این تظاهرات ممنوع اعلان شده است. کمیته تحقیقات روسیه دیروز فراخوانی تظاهرات را اقدام به نارامی گروهی خواند و گفت که در مورد این جرم تحقیق می‌کند. حکومت روسیه پیشاپیش دسترسی به شمار از صفحه‌های اینترنتی را که خواستار تظاهرات شدند مسدود کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته گذشته گفت معترضان که با اشتراک در تظاهرات غیر مجاز یا ایجاد نارامی قانون را زیر پا می‌کنند باید مجازات شوند. هفته گذشته یک نظرسنجی نشان داد که بیش از 2/3 پاسخ دهندگان در روسیه به این باورند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور به طور کامل یا به طور قابل توجه جوه مسئول فساد گسترده در میان مقامات دولتی بوده. این نظرسنجی توسط مرکز لیوادا انجام شده است. و اکادمی اهدای جوایز نوبل در سویدن اعلان کرده که باب دایلن آوازخوان و آهنگنویس آمریکایی مدال و دیپلم خود را برای برنده شدن جایزه نوبل ادبیات سال 2016 دریافت کرده است. اکادمی این را دیروز اعلان کرد. باب دایلن که در مراسم اهدای جوایز نوبل در دسامبر پارسال اشتراک نکرده بود، مدال و دیپلم را هنگام یک دیدار خصوصی با اکادمی نوبل در شهر استکهلم دریافت کرد. او در 2 روز گذشته در سویدن کنسرت اجرا کرد. دایلن 75 سال عمر دارد و نخستین آهنگنویس و آهنگسراست که این جایزه معتبر را به دست می آورد. اکنون برای به دست آوردن این جایزه که 894 هزار دلار آمریکایی ارزش پولی دارد، دایلن باید پیش از 10 جون امسال سخنرانی را ایراد کند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 7:37 قبل وقت کابل شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم با این مطالب و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. قرار است مسکو هفته آینده نشست را در مورد افغانستان میزبانی کند. رئیس جمهور اشرف غنی شام دیروز سفرش را به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور آغاز کرد. این سفر تا چه حد اهمیت دارد؟
مقامات حکومتی و مقامات دولتی و نظام افغانستان منافع ملی افغانستان در ارجحیت قرار دهد.
روسیه تلاش میکند بر طالبان فشار بیاورد تا به مصالحه در افغانستان بپیوندند. مقام های یک منطقه دوردست غرب چین محدودیت هایی را برای جلوگیری از افرادگرایی مذهبی وضع کردند. در ادامه امین مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. وضعیت کودکان در ولایت دورافتاده بادغیس چگونه است؟
اکثر کارهای شاقه از قبیل کفشدوزی، انتقال اموال و اکثرا در خود اولسولیاک است توسط اطفال گوسفندچرانی میکنند، گاوچرانی میکنند.
این در رنگ های زندگی و از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. قرار است مسکو پایتخت روسیه هفته آینده نشست را در مورد افغانستان میزبانی کند. در این نشست نماینده های 12 کشور جهان اشتراک خواهند کرد. آیا شورای عالی صلح افغانستان هم در این نشست اشتراک خواهد داشت؟ بیشتر در این مورد در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
یک مقام شورای عالی صلح افغانستان گفته است که اعضای این شورا هنوز برای اشتراک در نشست مسکو دعوت نشدند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی اما با تأکید گفت که شورایشان از هر گامی که در مورد صلح برداشته شود استقبال میکند.
امیدوار هستیم که از اعضای شورای عالی صلح هم دعوت بشه، اما این فعلا در سطح بین حکومات است، یعنی نمایندگی های از حکومات صورت میگیره، نماینده های حکومت ها و هم یک جا میشن. شورای عالی صلح زمان پای در میان میگذاره که مذاکرات شروع شده، یعنی ما با جانب مقابل شروع کنیم رسمان به مذاکره.
قرار است نشست در مورد افغانستان در 14 اپریل به میزبانی مسکو برگزار شود. به اساس گزارش از کشورهای آسیای مرکزی گرفته تا ایران و پاکستان برای اشتراک در این نشست دعوت شدند. حکومت افغانستان گفته است که نشست مسکو میان نمایندگان حکومت هاست و از این رو موضوع اشتراک نمایندگان طالبان در آن مطرح نیست. پیش از این محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان بیش از یک هفته پیش در این مورد در صحبت با رادیو آزادی چنین توضیح داده بود.
در مورد مجلس آیندی که در ماه اپریل صورت میگیره به ابتکار روسیه و به او 12 کشور دعوت شده، هیچ نوع دعوت طالبا صورت نمیگیره، بلکه این مجالس یا این مجلس مهم بین دولت هاست و دولت ها روی درست این شرایط دارند که موقف مشترک روسیه و افغانستان روی موضوع صلح و بحث می‌پردازند.
پیش از این جنرالان ارشد آمریکایی از فعالیت‌های روسیه در افغانستان و تماس‌های این کشور با گروه جنگجوی طالبان ابراز نگرانی کردند. به گونه مثال جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در نشست در لندن گفت که شاهد برخی از فعالیت‌های روسیه با طالبان در افغانستان بودند. پیش از این جنرال جان نیکلسون فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در ماه فوریه به کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفته بود که روسیه در پی مشروعیت بخشیدن به طالبان است، اما مسکو اینها را رد کرده. نماینده روسیه در ناتو روز جمعه در بروکسل گفت که تماس آنها با گروه طالبان در افغانستان به خاطر وارد کردن فشار بر این گروه برای کشانیدن آنها و میز مذاکره صلح و تامین امنیت اتباع روسی است. آمریکا حامی کلیدی حکومت افغانستان دعوتنامه مسکو را برای اشتراک در نشست مسکو رد کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام وزارت خارجه آمریکا ماه گذشته گفت که روسیه پیش از فرستادن دعوتنامه با واشنگتن مشوره نکرده و دیگر این که آمریکا مقصد مسکو از برگزاری نشست را نمی‌داند که چیست.
گزارش بود در مورد نشست که قرار است هفته آینده در مسکو درباره افغانستان برگزار شود. در این نشست نمایندگان 12 کشور اشتراک خواهند کرد. اخیراً روسیه گفته که تلاش می‌کند بر طالبان فشار بیاورد تا به مصالحه در افغانستان بپیوندند. سفیر روسیه در ناتو در صحبت با خبرنگاران گفت تماس آن کشور با طالبان در افغانستان به خاطر وارد کردن فشار به این گروه جهت کشانیدن آنها به سوی مصالحه و تأمین امنیت شهروندان روسیه است. پیش از این مقام‌های نظامی آمریکا از تماس‌های روسیه با گروه طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
سفیر روسیه در ناتو رد کرد که مسکو با گروه طالبان کمک میکند و با گفته وی برخی از کشورها تماسهایشان را با این گروه حفظ کردند. الکساندر گروشکو گفت ما رایزنی های من را حفظ میکنیم. ما این کار را انجام میدهیم. با گفته وی آنها این کار را با اشتراک حکومت مرکزی افغانستان انجام میدهند. قبل از این جیمز میتیس وزیر دفاع آمریکا در لندن به خاطر تماس‌های روسیه با طالبان افغان ابراز نگرانی کرده بود. طالبان در حال حاضر در برابر نیروهای امنیتی دولت و قوای آمریکا در افغانستان می‌جنگند. جیمز ماتیز گفت در حال حاضر نمیتواند تایید کند که روسیه برای طالبان کمک‌های نظامی و تسلیحاتی فراهم می‌کند. کوتریس اسکاپاروتی قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا در اروپا روسیه را متهم کرده بود که برای طالبان در افغانستان اکمالات میکند. او به روز 23 مارچ به سنای آمریکا گفت شواهد را دیده که نشان میدهند تلاش‌های فزاینده روسیه به خاطر حمایت از طالبان است. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در اروپا همچنان گفته بود که حتی بحث کمک با طالبان از سوی روسیه قابل چشم پوشی نیست. در این میان ایگور کاناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه گفت مسکو هیچگاه کمک نظامی را با طالبان و گروه‌هایی که از سوی سازمان ملل متحد با عنوان تروریستی شناخته شده‌اند انجام نمی‌دهد. وزارت دفاع روسیه میگوید پالیسی حکومت این کشور امین است که با طالبان در افغانستان و هیچ گروه تروریستی کمک نشود.
سرخط خبرها، رئیس جمهور اشرف غنی سفرش را شام دیروز به اندونزیا، استرالیا و سنگاپور آغاز کرد. بر اساس خبرنامه ارگ، در این سفر شماره از وزیران و مشاوران رئیس جمهور با وی همراه هستند. گفتگو درباره گسترش روابط افغانستان با استرالیا، اندونزیا و سنگاپور در اولویت این سفر قرار دارد. مقام های ننگرهار در مورد ویران کردن ساختمان هایی که بر زمین های غصب شده ساخته شدند فیصله کردند. در خبرنامه ولایت ننگرهار آمده است که کمیسیون جلوگیری از غصب ملکیت های دولتی و عامه در این ولایت بعد تلاش هایش ادامه داده است. در ننگرهار دست کم 180 هکتار زمین از کشت کوکنار پاک سازی شده. در خبرنامه دیروز دفتر والی ننگرهار آمده که این اقدام در ولسوالی بتیکوت تطبیق شده است. تلویزیون دولتی عراق ادعا کرده است که مرد شماره دوی گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش در حمله هوایی در نزدیکی مرز سوریه کشته شده است. تلویزیون دولتی عراق دیروز بر اساس ادعای یک منبع اردوی عراق گزارش داد که حیات جمالی در حمله هوایی نیروهای هوایی عراق همراه با شماره از فرماندهان دیگر داعش در منطقه قیام در امتداد مرز سوریه کشته شد. قرار است رئیس جمهور مصر فردا با همتای امریکاییش دونالد ترامپ در واشنگتن دیدار کند. مقام های قصر سفید گفتند عبدالفتاح السیسی با ترامپ درباره تقویت روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. حکومت روسیه تحقیقات جنایی را در مورد شماره از افراد ناشناس که خواهان تظاهرات در مسکو شدند آغاز کرده است. این افراد خواهان برگزاری تظاهرات ضد فساد اداری امروز در مسکو شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود. از رادیو آزادی این خبرها و سایر تحولات مربوط به افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. همچنان برای گرفتن تازه ترین اطلاعات روز ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. در آغاز برنامه یادآور شدیم که قرار است مسکو هفته آینده نشست را در مورد افغانستان میزبانی کند. از سوی هم روسیه گفته که تلاش میکند بر طالبان فشار بیاورد تا به مصالحه در افغانستان بپیوندند. موضوع امروز برنامه میکروفون شما هم نقش روسیه در مذاکرات صلح و همچنان حمایت احتمالی آن کشور از طالبان است، چیزی که مقام های امریکایی در چند روز گذشته روی آن تماس گرفتند. برنامه میکروفون شما از 8:30 تا 9:30 امروز با وقت افغانستان به صورت زنده و مستقیم نشر خواهد شد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس شمار از این رسانه های چاپی را مرور کرده است.
مجله دیپلمات در شمار اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طالبان به کدام دلیل نمی توانند در جنگ افغانستان پیروز شوند. بنویسه مجله، جنگ طالبان با حکومت و قوای خارجی به سال 16 داخل شده و دورنمای کنترل آنها بر افغانستان تیره و تار می باشد. زیرا با وجود ادامه کمک های پاکستان به آنها و کاهش یکباره سربازان خارجی در افغانستان، هنوز هم طالبان نتوانستند حکومت افغانستان را که به سیستم دموکراتیک انتخاب شده است به خطر روبرو بسازند. مجله دیپلمات می افزاید، اگر به تاریخ افغانستان نگاه شود، همیشه مردم این کشور در جنگ علیه خارجیان در نهایت پیروز بودند. این درست است که حمایت خارجی و کمک های بین المللی به افغانها در جریان تجاوز شوروی سابق یک فاکتور مهم بود. اما دلیل پیروزی این بود که جبهه مقاومت افغانستان از سوی مردم حمایت می شد و طالبان از این حمایت محرومند. مجله می افزاید، یکی از دلایل عمده سقوط و عدم پیروزی طالبان این می باشد که بیشترین مقاومت علیه آنها از طرف قوم پشتون در این کشور صورت می گیرد، قومی که گروه طالبان و خود این قوم منسوب می باشند. بنوشته مجله، یگانه دلیل مقاومت دامدار طالبان این است که بعد از سقوط حکومت آنها در عملیات تحت رهبری امریکا، پاکستان دروازه ها را برای آنها باز نمود و با آنها کمک کرد و همین کمک ها سبب شد که آنها به سمت نابودی کامل نروند. ولی این هم مهم است که کمک پاکستان به طالبان مردم افغانستان را از آنها بیشتر منزجر ساخته و راه های پیروزی را برای آنها بسته است. روزنامه دیلی تلگراف در شماره اخیر خود در مورد یک کتاب خاطرات از ولیعهد بریتانیا چارلز اشاره می کند که در یک بخش آن نوشته شده است پرنسیاز بعد از 11 سپتامبر و حملات امریکا به افغانستان به سفیر امریکا در لندن تلفن کرده و از او پرسید آیا ممکن نیست که در جریان ماه مبارک رمضان جنگ ها در افغانستان متوقف شود تا مردم این کشور مسلمان به عبادت خود دوام بدهند. اما پاسخ سفیر امریکا این بود است که جناب شما جدی می باشید؟ بنویشه روزنامه پرنس چارلز در غیاب صدراعظم آن وقت بریتانیا تونی بلیر این کار را انجام داد. پرنس چارلز یک ماه بعد از آغاز عملیات در افغانستان در اکتبر سال 2001 به سفیر امریکا در لندن ویلیام فاریش تلفن کرد. روزنامه از متن کتاب اقتباس آورده که به اساس آن آقای فاریش گفته است جنگ آغاز شده و متوقف ساختن آن آسان نخواهد بود. ولی پرنس چارلز باز هم تأکید کرده است که پیامش را به رئیس جمهور بوش برساند و گفته است که امریکایی ها هر کاری را که بخواهند انجام می دهند.
ساعت 7:51 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی سفرش به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور را آغاز کرد. بر اساس خبرنامه ارگ، آقای غنی با شماره از اعضای کابینه شام دیروز کابل را ترک کرد. گفتگو درباره گسترش روابط افغانستان با استرالیا، اندونزیا و سنگاپور در اولویت این سفر قرار دارد. شمار از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه سفر آقای غنی را به این سه کشور مهم عنوان می کنند. آرزو غیاسی از کابل جزئیات می دهد.
یک روز قبل از سفر رئیس جمهور افغانستان به سه کشور خارجی، برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه می گویند که روابط دوستانه افغانستان با کشورهای خارجی می تواند در حل مشکلات موجود این کشور کمک کند. سید علی کاظمی، یکی از اعضای این کمیسیون، روز شنبه به رادیو زادی گفت روابط افغانستان با سایر کشورها مهم است، اما افزود که این روابط باید با در نظر داشت منافع ملی استوار باشد.
نظر ما است که هر قدر افغانستان روابط مستحکم و روابط نیک و روابط حسنه با کشورهای مختلف داشته باشه بهتر است، ولی به شرط ای که مقامات حکومتی و مقامات دولتی و نظام افغانستان منافع ملی افغانستان در ارجحیت قرار بده.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز یکشنبه سفرش به اندونزیا، استرالیا و سنگاپور را آغاز کند. رئیس جمهور غنی در دیدارش با مقامات این سه کشور در بخش‌های اقتصادی، انکشافی و تأمین صلح بحث خواهد کرد. در همین حال رسانه‌های داخلی اندونزیا و نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داده‌اند که رئیس جمهور غنی در جریان سفر دو روزه‌اش به این کشور با رئیس جمهور اندونزیا نیز دیدار خواهد کرد. سفارت افغانستان در استرالیا نیز با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور غنی به دعوت صدر اعظم استرالیا به این کشور سفر میکند. به اساس معلومات این منبع، رئیس جمهور افغانستان با مقامات استرالیا در کنار موضوعاتی چون تجارت، تحصیلات عالی، زراعت و سرمایه گذاری در بخش معادن نیز دو سند را امضا خواهد کرد. در این حال میاگل خالد، آگاه امور سیاسی، میگوید که روابط افغانستان با دیگر کشورها زمانی مفید تمام شده میتواند که رهبران در داخل کشور مشکلات را به گونه کامل حل کنند.
هر سیاست خارجی منشأ و منبع سیاست داخلی است. اول با مشکلات خانوادگی خود رسیدگی شود. سیاست روشن داخلی ما در واقع نوری باشد بر سیاست خارجی روابط بین‌الملل که افغانستان باید را عرضه بکنه. این قابل اهمیت است.
آقای خالد گفت با آنکه برخی مشکلات در افغانستان عوامل خارجی دارد، اما افزود که بدون حل مشکلات داخلی روابط با کشورهای خارجی چندان مؤثر تمام شدن نمیتواند. وی میگوید روابط با کشورهای خارجی بدون یک موقف واحد نه اینکه به نفع افغانستان نخواهد بود، بلکه به گفته وی میتواند برخی مشکلات دیگر را نیز شکل دهد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقام های یک منطقه دوردست غرب چین محدودیت های را برای جلوگیری از افراط‌گرایی مذهبی وضع کردند. این محدودیت ها داشتن ریشه دراز، پوشانیدن چهره و جلوگیری از تبلیغات افراط‌گرایی را در بر می گیرد. جزئیات در مورد این محدودیت ها در ایالت شنجن چین را مصطفی صدیقی پیشکش می کند.
مقام های منطقه شنجن در شمال غرب چین محدودیت های را به هدف جلوگیری از گسترش افرادگرایی مذهبی وضع کردند. مقررات جدید هفته گذشته از سوی قانونگذاران شنجن تصویب شد و روز گذشته به اجرا درآمد. به اساس متنی که در صفحه اینترنت حکومت منتشر شده، داشتن ریش دراز غیر عادی، لباسی که تمام بدن و چهره را می‌پوشاند و نیز سرپیچی از دیدن یا شنیدن تبلیغات حکومتی در رادیو و تلویزیون ممنوع شده است. مقام های شنجن در سالهای گذشته با پیشکش یک رشته اقدام ها خواستند تا از گسترش افرادگرایی اسلامی جلو گیرند. شنجن که به افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان روسیه همراه دارد، عمدتاً جمعیت مسلمان اویغورها را در خود جای داده. چین از اویغورها نگران است. به اساس گزارش ها، منطقه شنجن در سالهای اخیر شاهد ناآرامی های مرگبار بوده است. حکومت چین جنگجویان اسلامگرا و جدایی طلبان را عامل این خشونت ها می داند. اما گروه های حقوق بشر ناآرامی ها را واکنش در برابر سیاست های سرکوبگرانه چین می خوانند. پیش از این هم چین از حضور و فعالیت جنگجویان گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش در منطقه ابراز نگرانی کرده است. چین که از روابط سیاسی اقتصادی نزدیک با پاکستان هم برخوردار است، در سالهای اخیر در تلاش‌های صلح افغانستان به هدف کشاندن طالبان به میز مذاکره هم نقش داشته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ساعت 7:57 به وقت کابل شد. صدای ما از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
شیرزه هستم، باشنده ولایت بادغیس هستم. بادغیس چون یکی از ولایات دورافتاده از مرکز است، مردم دوچار فقر و بیچارگی و بدبختی زیاد است در بادغیس. اکثر کارهای شاقه از قبیل کفش دوزی، انتقال اموال و اکثرا در خود اولسوالیا که است توسط اطفال گوسفندچرانی میکنن، گاوچرانی میکنن، در مزرعه میبرن کارهای شاقه به سرش انجام میدن. بل میزنه طفل است، فرض مثال 12 سال است یا 10 سال است یا 7 سال است، او میره در بین مزرعه گیاهان هرز یک مزرعه رو پاک میکنه از صبح تا شب.
چرا خانواده امی کارهای بیش از حد سر اولادای خود عمل میکنن؟
پایین بودن فرهنگ ما مردم هسته. بیشتر خانواده ها فامیلاس بی سوادن، از نعمت درس و تعلیم اینا محروم موندن. بنان اینا نمیفهمن، ایر متوجه نمیشن که سر زی طفل که ما 20 سال کار میکنیم، بر علاوه که مشکلات مغزی سر زی وارد میشه، مشکلات فیزیکی جسمانی هم بالای زی وارد میشه. او فامیل هایی که طفل اولشون اگر دختر هسته، دختر بعد از مادر تمام سرپرستی فامیل به دوش از او هسته. حتی ما دخترهای از فامیلا دوستان میشناسم که دختر به سن خردسالگی هسته، هنوز بالغ نشده، او بر علاوه که به زور ازدواج میکنه و زمان که به فامیل شوهر داخل میشه، او کارای شوقی است از قبیل کالاشویی، از قبیل نان پخته کردن در تنور و امسالوم. این کارا او عددار میشه و قبل از سن 18 سالگی او ازدواج میکنه. بنان سبب از این میشه که اکثر این خانوما در زمان ولادت یا خود اینا از بین میره، یا طفل اینا از بین میره، یا هم هر دو تا اینا از بین میره، یا فلج میشه، یا دیگه مشکلات صحی دچار میشن.
از نظر شما چی کارای باید صورت بگیره تا همین مشکلات تا جای چی در مراکز، چی در ولایات و قرا قصبات کاهش پیدا بکنه؟
یکی از راه حل اینه که باید از طریق رسانه ها بعضی برنامه های باشه که این مشکلات بیان کنه و یعنی کمپین های صورت بگیره که اگر تعداد فامیل شما، تعداد اطفال شما زیاد میشه، یعنی این نواقص به وجود میه، این مشکلات به وجود میه، اگر کم باشه شما میتونین بهتر رسیدگی کنین و بهتر میتونین کور تربیه کنین. چون از طریق ملاهای مساجد، از طریق استادا در مکاتب در قرا قصبات میشه که هر هفته یا ماه یک دفعه یک جلسه دایر کنن با مو والدین اطفال از هر فامیل یک نفر یا از هر محل چند نفر به نمایندگی طلب کنن و این مسائل رو بیان کنن. بالاخره رفته رفته سطح آگاهی مردم بالا میره و میفهمن که اگر ما طفل زیاد داشته باشیم این نواقص به وجود میه، اگر ما اطفال خور قبل از وقت اینا نامزاد میسازیم یا اینا ازدواج میکنن باعث مشکلات میشه. بنان آگاهی مردم زیاد بسازیم.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشید.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. و فراموش نکنین که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت